اکتبر برپا می شود. این مراسم برای زنده نامزاده سلطان علی ابن محمد باقر علیه السلام در مسجد و مدرسه آقا بزرگ، باغ فین، حمام سلطان امیر احمد، چشمه سلیمانیه و موزیم ملی شهر کاشان اشاره کرد.
خدمت باغ فین به طور دقیق مشخص نیست و از همین رو برخی زمان ساخت اون رو به دوره اردشیر بابکان نسبت میدن. اما اون چیزی که مسلمه، اولین اشاره به باغ فین که در منابع تاریخی موجوده از زبان یعقوب لیث صفاری بوده که از وجود یک چشمه و باغ در بیابانهای مرکزی ایران صحبت کرد. در اواخر دوره شاه طهماسب، یعنی در سال 951 شمسی، باغ فین در اثر زلزله مهیب به شدت آسیب دید و اون چیزی که امروز به باغ کهنه معروفه در واقع بقای همون زلزله مهیب. در زمان شاه عباس یکم بود که اقداماتی در جهت آباد کردن کاشان صورت گرفت که یکی از همین اقدامات هم ساخت باغ فین امروزی موسوم به باغ فین نو. باغ فین مورد توجه اکثر پادشاه ها بود، به طوری که پادشاه شاه عباس، شاه صفی و شاه عباس دوم به مرمت و نوسازی باغ فین به حاکمای زمان کاشان دستور داد و هر کدوم از این پادشاه ها تغییرات توی باغ فین فعلی ایجاد کرد.
دوستان، در شهر کاشان و موزیم ملی این شهر هستیم. در سال 1958 میلادی برخی از بزرگان سرشناس کاشانی و نتنزی انجمنی به نام انجمن حفاظت آثار تاریخی کاشان تأسیس کردند. این انجمن خدمات ارزشمندی را برای تاریخ و حفظ آثار باستانی این شهر انجام دادند و موزیمی را در باغ فین ساختند. این موزیم در سال 1967 میلادی به طور رسمی افتتاح شد. موزیم ملی کاشان از جمله قدیمی ترین موزیم های ایران است که صرفاً به جهت ایجاد موزیم طراحی و ساخته شد. بنای موزیم در ضلع غربی باغ فین کاشان قرار دارد. باغ فین جزو 9 باغ ایرانی در فهرست میراث جهانی است. این باغ به حدی زیباست که از آن به عنوان نمونه کامل باغسازی ایرانی یاد می کنند و قرار گرفتن موزیم در این باغ بر اهمیت آن افزوده است. موزیم ملی کاشان در زمینی به مساحت 700 متر مربع و زیربنای 570 متر مربع ساخته شده است و ساختمان آن دارای پلانی مربع شکل و دارای معماری ایرانی است. این موزیم دو طبقه دارد و شامل همکف و زیرزمین است. از طبقه همکف به منظور فضای نمایشی استفاده می شود. این فضا دارای تالارهای متعددی است و مسیر بازدید از بخش باستان شناسی شروع و در بخش معاصر پایان می‌یابد. از ویژگی‌های آشکار ساختمان موزیم استفاده از عناصر معماری ایرانی در طراحی آن است، از جمله فضاهای متقارن، سقف گنبدی و 4 نورگیر در 4 طرف زیر گنبد که همه آنها تداعی کننده بنایی با معماری اصیل ایرانی هستند. 2 کتیبه کاشیکاری زیبا با زمینه لاجوردی در موزیم وجود دارند که شناسنامه و هویت تاریخی بنای موزیم هستند. یکی از آنها کتیبه با خط طلایی است که در سردر ورودی موزیم با عبارت موزیم ملی کاشان بنیاد 1346 نقش بسته است و دیگری کتیبه‌ای با خط نستعلیق است که در داخل و روبروی در ورودی تاریخچه احداث موزیم در آن ذکر شده است. ادامه بازدید از موزیم ملی کاشان در خدمتتان هستیم. این موزیم از بخش‌های مختلف تاریخی و هنری تشکیل شده است. بخشی از اشیای موجود در آن توسط هنرمندان و علاقمندان منطقه کاشان اهدا شده است و بخش دیگر از سوی موزیم ملی ایران و موزیم هنرهای تزئینی تهران و موزیم انتقال داده شده است. موزیم دارای 4 بخش است و بر اساس اشیاء موجود به قسمت‌های باستان شناسی، کتابت و نسخ خطی، منسوجات و دوره معاصر طبقه بندی شده است. بخش باستان شناسی موزیم خود به 2 قسمت دوران پیش از تاریخ و دوران تاریخی و دوره اسلامی تقسیم شده است. در بخش پیش از تاریخ و دوران تاریخی بیشتر اشیای کشف شده از تپه باستانی سیلک کاشان قرار دارند. این اشیا در جریان کاوش‌های باستان شناسی پروفسور گریشمن و دکتر صادق ملک شاه میرزادی به دست آمده و نیز تعداد آثار سفالی و فلزی مکشوف از تپه های اسماعیل آباد، خوروین قزوین، لرستان و جلگه خوزستان در آن به نمایش گذاشته شده است. در قسمت دوره اسلامی نیز سفالهای لعابدار ساده و رنگی به دست آمده از شهرهای کاشان و گرگان، همچنین آثار سنگی و ظروف شیشه‌ای ظریف و زیبا به نمایش در آمده است. در این بخش میتوان تعدادی کاشی با لعاب فیروزه‌ای و زرین فام و همچنین آثار فلزی دوره ایلخانی و صفوی را نیز مشاهده کرد. بخش منسوجات موزیم نیز یکی از زیباترین بخش‌های موزیم است. کاشان در دوره‌های صفویه و قاجاریه یکی از مراکز مهم صنعت پارچه‌بافی در ایران بوده و مخمل و زری از جمله منسوجاتی بودند که از کاشان به مناطق مختلف صادر می‌شده است. در این بخش نمونه‌هایی از پارچه‌های مخمل و زری بافت قدیم و جدید در معرض نمایش قرار دارد. برای بازدید از نسخ و مرقعات نفیس باید به بخش کتاب و نسخ خطی موزیم سری زد، بخشی که در آن میتوان 3 جلد از قرآن کریم را با خط کوفی اولیه و 2 جلد در اندازه جیبی و با خط و تذهیب بسیار زیبا مشاهده کرد. همچنین در این بخش چند نمونه از فرمانهای شاهان قاجاری نیز در ویترینهای زیبا به نمایش در آمده است. و آخرین قسمت از موزیم بخش معاصر است که در آن میتوان گلدان لابدار منقوش و تصاویری از داستانهای اسطوره‌ای، کاشیهای معرق و مشبک، خاتمکاریهای استاد سنیال خاتم و چند هنرمند دیگر را از نزدیک مشاهده کرد و با هنرهای مختلف ایرانی بیشتر آشنا شد. اکثر این آثار هنری زیبا توسط هنرمندان ایرانی و موزیم ملی کاشان اهدا شدند. موزیم ها به عنوان نمایشگاهی از داشته های تاریخی، فرهنگی، هویتی و ادبی هر ملت اهمیت بسزایی در ترسیم چهره ملی و بین المللی آن ملت و معرفی هویت آبا و اجدادی آنها داشته و می توان از موزیم به عنوان دریچه رو به چشمنداز توسعه گردشگری فرهنگی یاد کرد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رئیس جمهور ایران در حاشیه مجمع گفتگوی تهران با سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرد و دو طرف درباره روابط دو جانبه و وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران بر رایزنی پرداختند. ضیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان روز یکشنبه 28 ثور در ایکس نوشت که در این دیدار مسعود پزشکیان افغانستان و ایران را همسایگان خوب توصیف کرد و گفت که کشورش آماده گسترش رابط در همه زمینه هاست و همچنین بر همکاری در حل مسائل مربوط به مهاجران افغانستانی تاکید کرد. امیرخان متقی نیز با اشاره به رابط مثبت دو کشور خواستار توسعه تجارت، همکاری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بازگشت تدریجی مهاجرین شد. سرپرست وزارت خارجه طالبان همچنین خواستار این شد که روند بازگشت مهاجران به صورتی انجام شود که با امور زندگی و سرمایه های آنان آسیبی وارد نشود. مسعود پزشکیان اولین رئیس جمهور ایران است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان با مقام های حکومت سرپرست دیدار می کند. پیش از این سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به عنوان ارشدترین مقام این کشور با کابل سفر و با مقام های طالبان دیدار کرده بود. امیرخان متقی که مهمان مجمع گفتگوی تهران بود در این نشست بار دیگر تأکید کرد که تأمین حقابه ایران از رود هیرمند وظیفه شرعی و اخلاقی حکومت طالبان است و همچنین از ایران برای پذیرایی 40 ساله از میلیون‌ها مهاجر افغانستانی تشکر کرد. روند تداوی و عمل جراحی رایگان اطفال مبتلا به بیماری لبچاک و کامچاک توسط دکتران از کشور بنگلادش در شفاخانه مرکزی جمعیت هلال احمر افغانی در کابل آغاز شد. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
حضور تیمی از پزشکان متخصص بنگلادشی در بیمارستان مرکزی جمعیت هلال احمر افغانی در کابل، پزشکانی که قرار است در جریان 8 روز آینده کودکان مبتلا به لبچاک و کامچاک را به گونه رایگان عملیات کنند. حمزه شهید الاسلام رئیس این تیم پزشکی در مراسم افتتاح این برنامه گفت: ما اینجا برای ارائه خدمات صحی و تداوی مریضان آمدیم و این حق مردم افغانستان است که کشور بنگلادیش به عنوان یک کشور دوست و مسلمان با آنان همکاری کند. و افزود که قرار است این بار آنان 120 کودک لبچاک و کامچاک را در کابل جراحی کنند. حافظ عزیز الرحمن معاون جمعیت هلال احمر افغانی هم در این مراسم گفت: از برخی از پزشکان متخصص دیگر نیز برای درمان بیماران به کشور دعوت کردند.
الحمدلله موږ په ډېر لږ وخت کې په دې سره توانېدلی یو چې متخصصین ډاکټران په هر بخش کې چې دی، په داخله په بخش کې، د ماشومانو په بخش کې، د رواني ناروغیو په بخش کې، داخله کې.
عبدالوالی استانگزی رئیس بیمارستان مرکزی جمعیت هلال احمر افغانی نیز در این برنامه گفت: متعهد به ارائه خدمات صحی معیاری برای تمامی بیماران نیازمند در کشور هستند.
بهترین لابراتوار داریم، بهترین ماشین آلات داریم، بخش ایکس ری ما فعال است، در بخش الترساوند ما متخصصین نو مقرر کردیم انشاءالله میایه. همچنان تمام بخش هایی که ضرورت یک شفاخانه مسلکی می باشه ما الحمدلله داریم، خدمت میکنیم، متعهد هستیم.
در همین حال شهروندان با اشاره به وضعیت بد اقتصادی مردم از حکومت می‌خواهند زمینه حضور دوامدار پزشکان متخصص خارجی را در کشور فراهم کنند.
به خاطر خیر ببینه سرمی آشتی چی ما را به جریان موندن، ما به تداوی شخصی زوری تداوی نداشتیم، قدرت تداوی پیسه و چی ما از سری پول آمدیم به رایگان. خیر ببینه اینا مریضای ما را تداوی میکنند در سرمی آشتی کابل
و پشتکار عمل کنه دکتر خوب باشه که هم تو یاد تا کنم تکلیف داشت نمانه نخواست ما نمیست که باید خوب جرسه.
این سومین بار است که تیمی از پزشکان بنگلادشی برای درمان بیماران به افغانستان می آیند و قرار است 6 ماه بعد نیز این پزشکان برای عملیات جراحی کودکان مبتلا به لبچاک و کامچاک به کابل سفر داشته باشند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
رئیس جمهور ایران در دیدار صدر اعظم و وزیر خارجه قطر گفت دستیابی به توافق با آمریکا دستیافتنی است، اما به شرط پرهیز از رویکرد زورگویی. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، ظهر دیروز در حاشیه نشست مجمع گفتگوی تهران 2025 و در دیدار آقای محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر با تاکید بر روابط برادرانه و صمیمانه میان دو کشور ابراز امیدواری کرد که تعاملات و توافقات انجام شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله اجرا درآید و نتایج آن در جهت منافع مشترک دو کشور و دو ملت نمود یابد. رئیس جمهور افزود بدون تردید در صورت تحقق پروژه‌های مشترک و تقویت همکاری‌های دو جانبه چهره منطقه نیز دستخوش تحولاتی مثبت خواهد شد. دکتر پزشکیان در ادامه این دیدار با اشاره به پیوندهای عمیق میان دو کشور ابراز امیدواری کرد که با همکاری یکدیگر و تعامل سازنده با دیگر کشورهای منطقه بتوانیم صلح، امنیت، رفاه و پیشرفت را برای ملت‌هایمان به ارمغان بیاوریم. در این دیدار آقای محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر نیز ضمن ابلاغ سلام‌های گرم امیر قطر بر رئیس جمهور ایران و تمجید از سخنان ایشان در مراسم افتتاحیه مجمع گفتگو ابراز امیدواری کرد که این رویکرد خردمندانه بتواند مبنایی برای تحقق امنیت و ثبات در منطقه باشد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی با اشاره به شرایط حساس حاکم بر منطقه و جهان خاطر نشان کرد. اقتضای این وضعیت گسترش تعاملات و تداوم همکاری‌های نزدیک میان کشورهای منطقه است. صدر اعظم و وزیر خارجه قطر ادامه داد قطر همواره حامی حق جمهوری اسلامی ایران بوده و در کنار این کشور ایستاده است. این حمایت برخواسته از علاقه متقابل و پیوندی فراتر از سیاست، یعنی برادری دینی است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی افزود تجربه نشان داده که در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران فشار و تحمیل نتیجه‌ای نداشته و آنچه کارساز بوده گفتگو و تفاهم است. ما امیدواریم در سال پیش رو در عرصه مسائل سیاسی شاهد موفقیت و سربلندی بیش از پیش جمهوری اسلامی ایران باشیم. وزیر امور خارجه ایران در پیامی نوشت غنی‌سازی در ایران چه توافقی حاصل شود و چه نشود ادامه خواهد داشت. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در مذاکرات مربوط به برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران طرف‌های آمریکایی مطمئن آزادند که برای مهار فشار گروه‌های زینفوز عوامل بدخواهی که دست کم در دولت‌های پیشین دستور کار را تعیین می‌کردند هر آنچه را در فضای عمومی لازم می‌دانند بیان کنند، اما ایران تنها مسئول رفتار خود است و از همین رو سیاست ما پرهیز از مذاکره در عرصه عمومی است و ویژه با توجه به شکاف‌های فزاینده‌ای که این روزها میان مواضع علنی و خصوصی طرف آمریکایی و نیز نوسانات هفتگی در موضع‌گیری‌های آنان دیده می‌شود. موضع ما در قبال حقوق ایران به عنوان عضو پیمان عدم اشاعه یا NPT کاملا روشن و غیر قابل تفسیر است. هیچ سناریو یا وضعیتی وجود ندارد که در آن ایرانیان اجازه دهند از آن حقوق محروم شوند. تسلط بر دانش غنی‌سازی یک دستاورد بومی است که زحمات زیادی برای آن کشیده شده است. دستاوردی که حاصل سالها تلاش علمی و از خودگذشتگی های چشمگیر با اهدای مال و جان است. اگر ایالات متحده واقعا در پی آن است که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد، دستیابی به یک توافق در دسترس است و ما آماده ایم برای جلوگیری همیشگی از تحقق چنین سناریویی وارد گفتگوهای جدی شویم. در هر حال غنی‌سازی در ایران چه توافقی حاصل شود و چه نشود ادامه خواهد یافت. وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با همتای ترکیه‌ای خود تأکید کرد حقوق ایران در بهره‌مندی از انرژی صلح آمیز هسته‌ای غیر قابل چشم پوشی است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه وی را در جریان مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا و دیدار اخیر صورت گرفته میان ایران با سه کشور اروپایی قرار داد. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر این که حقوق ایران در بهره‌مندی از انرژی صلح آمیز هسته‌ای غیر قابل چشم پوشی است تاکید کرد در صورت وجود اراده واقعی در طرف مقابل و احترام به حقوق مشروع ایران وفق معاهده منع اشاعه آمادگی داریم تعاملی برد برد را در ازای خاتمه تحریم ها شکل دهیم. وزیر امور خارجه ترکیه ضمن تقدیر از رویکرد سازنده جمهوری اسلامی ایران در پیگیری مسیر دیپلماتیک آمادگی ترکیه را برای هر گونه مساعدت در این زمینه اعلام کرد. رئیس جمهور در آستانه نخستین سال روز سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور شهید و همراهان ایشان با حضور در منازل شهدای خدمت با خانواده آنان دیدار و گفتگو کرد. آقای پزشکیان در آستانه نخستین سال روز حادثه سقوط بالگرد شهدای خدمت با حضور در منازل شهید سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شهید، شهید حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه شهید، شهید مالک رحمتی والی شهید آذربایجان شرقی و شهدای گروه پروازی با خانواده ایشان دیدار و گفتگو و از ایشان دلجویی کرد. خانواده شهید رئیسی در این دیدار از منش آقای پزشکیان درباره زنده نگاه داشتن یاد رئیس جمهور شهید و نیز همکاری و همراهی برای برگزاری شایسته آیین‌های نخستین سالروز شهادت شهدای خدمت قدردانی کرد. رئیس جمهور نیز با بیان این که ما کار خاصی نکردیم و فقط تلاش می‌کنیم راه و یاد ایشان در خدمت به مردم را زنده نگاه داریم گفت امیدوارم بتوانیم خدمت شایسته به مردم داشته باشیم و شرمنده مردم شریف ایران نباشیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ادعای مطرح شده در بیانیه پایانی اجلاس اتحادیه عرب در خصوص جزایر سه‌گانه ایرانی واقع در خلیج فارس را رد کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای مطرح شده در بیانیه پایانی اجلاس سران اتحادیه عرب در بغداد راجع به جزایر سه‌گانه ایرانی تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسا را کاملا مردود دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر این که جزایر سه‌گانه تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا بخش لاینفک سرزمین ایران است تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران هر گونه ادعا در این خصوص را مغایر با اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین المللی مبنی بر احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی کشورها و نیز اصل حسن همجواری می داند و طرح چنین موضوعی را در بیانیه پایانی اجلاس اتحادیه عرب غیر قابل قبول تلقی می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه به اتحادیه عرب توصیه کرد به جای پرداختن به ادعاهای بی اساس واقعیت‌های غیر قابل تغییر تاریخی و جغرافیایی را در تدوین موازی خود لحاظ کرده و در جهت تقویت تفاهم و رابطه بین کشورهای منطقه تلاش کند. و در اعتراض به توقیف غیرقانونی تعدادی از اتباع ایرانی کاردار بریتانیا به وزارت خارجه ایران احضار شد. در پی توقیف مشکوک و ناموجه تعدادی از اتباع ایرانی در بریتانیا و طرح اتهام‌های نادرست علیه آنها و نیز ادعاهای واهی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران، کارداران کشور در تهران روز یکشنبه 28 ثور توسط شهرام قاضی‌زاده رئیس اداره سوم غرب اروپا با وزارت امور خارجه احضار شد. بر اساس گزارش ایرنا در این جلسه احضار شهرام قاضی زاده ضمن درخواست توضیح از دولت بریتانیا در خصوص دلایل و مبانی قانونی توقیف اتباع ایرانی مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به این اقدام و اتهام زنی های ناروا علیه جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد. 11:49 هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
های شدید را درختان تنومند کنترل می کنند، آتش سوزان را آب، موج‌های سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
خرسند هستیم که همراهی شما شنندای عزیز داریم. نشرات ما همچنان ادامه دارد. از اینکه تا پایان نشرات رادیوی خودتان را همراهی میکنین از یک یکتان سپاسگزار میباشیم.
شعر از این دل لبخندت، همین معجزه تازه که زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه. فقط یک بار تو رو دیدم شروع یه نیاز میشه، یا آن کنار تو بودن یه عمر خاطر ساز میشه. چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیرم؟ همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خورشید دلچسبی، شبیه ما بر رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی. فراموش کردنت از عمر من بیشتر زمان میخواد. تو دنیای منی، اینو کنارت تجربه کردم که دنیا گردیه، این که دارم دور تو میگردم. چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیره؟ همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خورشید دلچسبی، شبیه ما بر رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی. تازه که زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه، منو یاد تو میندازه.
شما همچنان شننده نشرات رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه قند پارسی رسیدیم و مدت 20 دقیقه پیشکش علاقمندان می گردد.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی.
پارسی.
شکر شکر شبم همه تو کیانه هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال میرود.
هنگام سپیددم خروس سحری، دانی ز چه رو همی کند نوحگری؟ یعنی که نمودند در آیینه صبح، از عمر شبی گذشت و تو بی خبری. سلام بر شنونده های گرامی، ادب دوستان عزیز. دیروز 28 اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری بود. ما برنامه این هفته قند پارسی را به این شاعر بزرگ زبان فارسی اختصاص داده ایم و آن را با رباعی خیامانه شروع کردیم. بله دوستان، اشتباه نشنیدید، رباعی خیامانه و نه از خود عمر خیام، چون می‌خواهیم در این برنامه با این هم بپردازیم که بسیاری از رباعی‌هایی که به این شاعر نسبت داده شده در واقع از کسانی دیگر است. همچنین با بعضی نکات جالب دیگر در مورد عمر خیام هم اشاره خواهیم کرد. اما چرا لقب این شاعر خیام بوده است؟ خیام یعنی خیمدوز و گویا این شغل خانوادگی آنان بوده است. کلمه خیام مثل خیاط، نجار، خراز و امثال اینها در عربی صفت بیان شغل است. او اهل نشابور بود. در اوایل قرن پنجم هجری به دنیا آمد و در اوایل قرن ششم درگذشت. نکته جالب این که او در زمان خودش بیش از این که با عنوان شاعر مطرح باشد، با عنوان ریاضیدان و منجم معروف بوده است و خدمات او در این عرصه هم البته چشمگیر است که در جای دیگر باید با آن پرداخت. قالب اصلی شعر در کار خیام رباعی بوده است که شعری است حاوی چهار مصرع و بر وزن لا حول ولا قوت الا بالله، چنان که در این رباعی خیام میبینیم.
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حل معما نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. از آمدنم نبود گردون را سود، و از رفتن من جاه و جلالش نپزود. و از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود، که این آمدن و رفتنم از بهر چه بود.
در جستن جام جم جهان پیمودم، روزی ننشستم و شبی نغنودم. ز استاد چو راز جام جم بشنودم، آن جام جهان نمای جم من بودم. خیام از معدود شاعران زبان فارسی است که بیش از قالب‌های دیگر به رباعی معروف است، در حالی که دیگران عمدتاً به غزل، مثنوی و قصیده و امثال اینها شهرت دارند و در کنار آن تعدادی رباعی هم دارند. و در این میان جالب این است که خیام با کمتر از 100 رباعی شهرتی جهانگیر در این قالب یافته است، در حالی که از مولانا جلال الدین حدود 400 رباعی و از عبدالقادر بیدل حدود 4000 رباعی باقی مانده است. بله دوستان، اشتباه نشنیدید، کمتر از 100 رباعی قطعی از خیام داریم، ولی شاید شما کتاب‌های رباعیات خیام را دیده باشید که حدود 150 تا 200 رباعی دارد. پس این چه می شود؟ قضیه این است که در گذر زمان بسیاری از رباعی‌های شاعران دیگر به نام خیام شهرت یافته است. مثلا آن رباعی هنگام سپیددم خروس سحری که در ابتدای برنامه خواندیم از شیخ روزبهان بقلی فسایی است، یا این رباعی معروف دیگر که در اصل از خاقانی شروانی است: دانی ز جهان چه طرف بربستم؟ هیچ. و از حاصل ایام چه در دستم؟ هیچ. شمع طربم ولی چو بنشستم هیچ، آن جام جمم ولی چو بشکستم هیچ. رباعی که از کمال اسماعیل اصفهانی است: برخیز و مخور غم جهان گذران، بنشین و دمی به شادمانی گذران، در طبع جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی از دگران. سید علی میرافزلی، شاعر و پژوهشگر گرانقدر که سالهاست در عرصه رباعی زبان فارسی تحقیقات گسترده دارد، کتابی دارد با عنوان رباعیات خیام و خیامانه های پارسی. او در این کتاب 20 رباعی منسوب به خیام را قطعا از او می داند. حدود 50 رباعی را هم احتمال می دهد که از خیام باشد و 80 رباعی دیگر را که به او نسبت داده شده است یا مشکوک می داند یا مردود. از رباعیات معروفی که قطعا از خیام است یکی این رباعی است: در کارگاه کوزگری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش، از دسته هر کوزه برآورده خروش، 100 کوزگر و کوزه خر و کوزه فروش. ولی شاید شما دوست عزیز این بیت این رباعی را به این شکل شنیده باشید که: ناگاه یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزگر و کوزه خر و کوزه فروش.
در کارگاه کوزه‌گری بودم دوش، دیدم 2000 کوزه گویای خموش، هر یک به زبان حال با من می گفت، کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه برو.
بله، یک موضوع دیگر همین است که خیلی از رباعی‌های خیام در گذر زمان دچار تحریف و تغییر شده است ولی با اینکه بسیاری از شعرهای این شاعر دچار تحریف شده یا به دست ما نرسیده یا شعرهای دیگری به نام او شهرت یافته است، جایگاه عظیم عمر خیام در شعر فارسی با همین رباعیات قطعی اندک او نیز تثبیت شده است. در واقع او صاحب یک مکتب در رباعی فارسی است. شعرهایی با فکر و اندیشه خاص او و با سبک بیانی که به نام او رقم خورده و پیروانی یافته است. می شود گفت او اولین شاعر زبان فارسی است که قالب رباعی را جدی می گیرد، با آن رسمیت می دهد و آن را از حالت حاشیه‌ای در می آورد. این که رباعی های بسیاری از شاعران به نام او ثبت می شود هم به این دلیل است که او صاحب مکتب رباعی در شعر فارسی دانسته می شود و نه تنها در قلمرو زبان فارسی بلکه در کل جهان نیز نام و آوازه دارد. سخن را با رباعی دیگری از این شاعر بزرگ ختم می کنیم. دارنده چو ترکیب طبایع آراست، باز از چه سبب فکندشان در کم و کاست. گر خوب نیامد این بنا عیب کراست، ور خوب آمد خرابی از بهر چراست؟
چون ابر به نوروز رخ لاله بشست، برخیز و به جام باده کن عزم درست. کین صبر که امروز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد رو.
دوستان عزیز، مروری داشتیم بر رباعیات خیام به مناسبت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری. در ادامه قند پارسی با کارگاه شعر و سخنان استاد اسماعیل امینی در خدمت شما هستیم.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره معنای شعر، خب رسمش این است که تو مدرسه، مثلا تو دانشگاه، وقتی شعر رو میخونن یه چیزی هم به عنوان معنی اون شعر میگن که به نثر مینویسیم. حتی انقدر عادت شده که بعضی ها خود اصل شعر رو میخونن و معنی ها رو میخونن. این معنی ها ممکنه کمک بکنه به اینکه ما شعر رو بهتر بفهمیم، برای اینکه به هر حال توی شعر ممکنه که مثلا یه لغت سختی باشه یا یه مقدار جابجایی نحوی و اینها باشه، نیازمند این باشیم که کسی کمکمون کنه برای اینکه منطق زبان اون شعر رو بفهمیم. ولی اگر عادت بکنیم به اینکه شعر رو به نثر برگردونیم و بعد بفهمیم، این موجب میشه که بسیاری از زیبایی‌های شعر رو از دست بدیم. شعر باید به همون صورتی که هست خوانده بشود و به همون صورتی که هست ما عادت کنیم که از همه زیر و بم‌ها، فراز و فرودها، موسیقی، تداعی‌ها، لحن، از همه اینها لذت ببریم. مثل دیدن فیلم سینمایی توی سینماست. هم اون محیط تأثیر داره، همون پرده بزرگ و اصلا شیوه نورپردازی که اونجا هست، اتاق تاریک، یا مثلا سیستم صدای سینمایی به سال که پخش می شود، موسیقی متن فیلم، مجموعه اینها. ما وقتی مثلا همون فیلم رو توی گوشی تلفن همراه نگاه میکنیم، بسیاری از این ویژگی ها رو از دست میده. حالا مثلا تصور بکنید که یک فیلم سینمایی رو یک نفر فقط مثلا خلاصه داستانش رو یا فیلم نامش رو فقط بخونه، خب معلومه که بسیاری از ویژگی ها رو از دست میده. بنابراین تکیه کردن به معنی های نثر نوشته شعر یک جور جفا کردن نسبت به شعره. من به نظرم میاد که حتی اگر ما معنی یک شعر رو نفهمیم، مثلا شعر سختی باشه، شعر مثلا قصیده خاقانی باشه، فقط از خوندنش و از موسیقیش لذت ببریم خیلی بهتر از اینه که بخوایم تک تک بیت‌ها رو دوباره به نثر بنویسیم.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. سپاس از همراهی شما و تا برنامه دیگر، با درود و بدرود.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
نزلت بیوت علینا البیت، انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی با غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی با غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتان هستیم مطابق معمول دوشنبه ها این ساعت با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. دوستان، اگرچه سفر ترامپ به خلیج فارس تحولات منطقه را تحت شعاع قرار داد، اما در هفته گذشته توافق امریکا و حماس، توطئه جدید امریکا برای غزه و همچنین ادامه بمباردمان غزه توسط صهیونیست‌ها از رخدادهای مهم غرب آسیا بود که امروز به مقتضای فرصت برنامه به این موضوعات خواهیم پرداخت. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها و گفتگوها پیرامون مسائل روز منطقه مطلع شوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم در اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام آدرس ما @radiodari مشهد. دعوت میکنم همراه برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری باشید. یکی از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا توافق امریکا و حماس بدون مشارکت رژیم صهیونیستی بود. در پی توافق مستقیم حماس و امریکا، ایدان الکساندر نظامی دو تابعیتی امریکایی اسرائیلی آزاد شد. امریکا نیز متعهد شد زمینه ارسال کمک‌های بشردوستانه به باریکه غزه را فراهم کند. شبکه خبری الجزیره در گزارشی به بررسی توافق میان جنبش حماس و دولت امریکا برای آزادی ایدان الکساندر، اسیر امریکایی اسرائیلی در غزه پرداخته و نوشت که این اتفاق رژیم صهیونیستی را غافلگیر و در موضع ضعف قرار داد. این توافق که بدون هماهنگی با رژیم اشغالگر و از طریق مذاکرات مستقیم میان واشنگتن و حماس حاصل شد، به منزله دومین تجربه امریکا در گفتگو با گروه‌های غیر دولتی در خاورمیانه است. تجربه مشابه با توافق پیشین این کشور با جنبش انصار الله یمن که با هدف تأمین منافع راهبردی آمریکا در منطقه صورت گرفت. در این مقاله که مرکز اطلاع رسانی فلسطین نیز آن را بازنشر داده، آمده است که در هر دو مورد منافع رژیم صهیونیستی عملا نادیده گرفته شده است. در توافق با یمنی‌ها موضوع توقف حملات موشکی به اراضی اشغالی یا آزادی ناوبری کشتی‌های اسرائیلی مورد توجه قرار نگرفت. در توافق با حماس نیز هیچ صحبتی از آزادی سایر اسرای اسرائیلی نشده، در حالی که کمک‌های بشردوستانه به غزه جزئی از این توافق است. این اتفاقات به گفته کارشناسان نشانگر اولویت یافتن منافع آمریکا بر منافع متحد دیرینه‌اش در منطقه است. پیرامون مذاکرات آمریکا با حماس و همچنین یمن بشنویم تحلیل محترم عباس حاجی نجاری، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
مشابه همین روند رو ما در گفتگوی آمریکا با انصار الله می‌بینیم. یعنی وقتی اونجا هم در اون بحث تهدیدها آمریکایی‌ها موفق نشدن، ناچار شدن به همچین و تسلیم در برابر انصار الله و با توافقی که انجام دادن درخواست کردن که انصار الله به ناوهای آمریکایی حمله نکنه، بدون اینکه بحث رفع حصر بنادر رژیم صهیونیستی مطرح بشه. یعنی آمریکا اینجا هم هیچ قدم عقب نشسته. اما در مورد بحث غزه، واقعیت مسئله اینه که آمریکا و رژیم صهیونیستی در غزه به بن‌بست رسیدن. رژیم صهیونیستی به رغم اون کشتارهای سنگینی که داشت و داره و ادامه میده، هیچ چشم‌انداز و استراتژی روشنی برای پیشبرد اهداف خودش در غزه نداره و تنها چیزی که خود رسانه‌های صهیونیستی داره اعتراف میکنن اینه که نتانیاهو جنگ غزه رو گروگان گرفته برای بقای حکومتش در سرزمین‌های اشغالی. خب این نکته نیست که به نظر بیاد آمریکایی‌ها بیش از این حاضر باشن براش هزینه بپردازن، چون جدا از آن هزینه های مادی و تسلیحاتی که به هر صورت آمریکایی ها در طی این سالهای اخیر رژیم صهیونیستی کمک کردن در طی این جنگ 500 اندی روزه، شما میبینید آخرین تجهیزات نظامی آمریکایی ها برای کشتار مردم و کودکان فلسطینی به کار گرفته شد، الان خب اینا میبینن دست آمدی نداشتن. ضمن این که بار اصلی جهانی اعمال از رژیم صهیونیستی رو آمریکایی داره متحمل میشن و این بحران جدی رو برای تفکر لیبرال دموکراسی در جهان ایجاد کرده. حالا ما هم واکنش رو در خود آمریکا میبینیم، در آخرین اخبار هم در واقع واکنش های اتحادیه اروپا که به نوع اتحادیه اروپا دیگه نشون داد که توان ادامه همراهی رو نداره و تأکید و درخواست داره که به نوعی با خواهش کمک ها رژیم صهیونیستی رو وادار کنه که دست از جنایات مردم علیه مردم غزه برداره و اون حصر اقتصادی رو بردار کنه. ریشه اصلی تلاش ترامپ این گونه که بیاد به نوعی با حماس به توافق برسه به این برمیگرده. آمریکایی دارن صحنه رو میبینن، یعنی کاملا واقفن به این صحنه که رژیم صهیونیستی به لحاظ نظامی نمیتونه موفق بشه. و مهمتر از همه این که سرنوشت اسرا هم خب برای اینا کاملا یه سرنوشت مبهمی است. نتانیاهو نشون داده که حاضره از خون همه اونا بگذره برای اینکه موقعیت خودش رو تثبیت کنه و این چیزی نیست که در خود جامعه رژیم صهیونیستی اینقدر گفته شده باشه. شما روزهای اخیر ببینید اعتراضات مردمی گسترده‌ای که صورت گرفته علیه این سیاست نتانیاهو که داره در واقع عبور میکنه اون باقی مانده اسرا، نشون دهنده اینه که رژیم در داخل هم با مشکل مواجه.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان همچنان در خدمتان هستیم. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. ما در این برنامه تلاش داریم که روزهای دوشنبه همین ساعت نگاهی داشته باشیم به مهمترین رخدادهای غرب آسیا. اما هفته گذشته رژیم صهیونیستی در آستانه 15 می روز نکبت جنایت ها علیه فلسطینی ها را هم افزایش داد. وزارت صحت عامه فلسطین در غزه روز جمعه گذشته از شهادت 109 فلسطینی طی 24 ساعت در تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به نوار غزه و زخمی شدن 216 نفر دیگر خبر داد. در این بیانیه آمده است که در کمتر از 12 ساعت 100 فلسطینی در شمال نوار غزه به شهادت رسیده است. در همین حال دکتر منیر البرش مدیر کل وزارت صحت عامه غزه جمعه گذشته اعلام کرد که نوار غزه شاهد وحشتناکترین قتل عام پاکسازی قومی است و در 36 ساعت 250 نفر به شهادت رسیده است. مدیر کل وزارت صحت عامه غزه تأکید کرده که بیش از 150 مجروح به بیمارستان علاوده و بیمارستان اندونزی منتقل شدند. وی به بمباردمان هدفمند بیمارستان ها در نوار غزه هم اشاره کرد و گفت بیمارستان ها به صورت هدفمند به وسیله اشغالگران هدف قرار می گیرند. وی تأکید کرد که اشغالگران از سلاح های مدرن و ممنوعه بین المللی برای هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی استفاده می کنند. سخنگوی بیمارستان شهدای الاقصی غزه هم در همین راستا اعلام کرد که اتاقهای عمل پر از مجروحان است و دیگر امکان تداوی مجروحان با جراحات شدید در این بیمارستان ها وجود ندارد. وزارت صحت عامه فلسطین در غزه نیز اعلام کرد از ابتدای 18